شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجددا در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، با سلام و درود.
آقای دکتر، منم خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میفرمایید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و پیشا پیش از فرصتی که فراهم میکنید تشکر میکنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعی در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری درباره بحث بحرانها و پس از پایان بحث بیماری روحی و روانی ناشی از صدمات سخت مثل جنگ PTSD در جلسه گذشته به بحران دیگری با عنوان جدایی ها پرداختیم. آقای دکتر، میخواستم لطف کنید برای یادآوری به طور خلاصه و مختصر بفرمایید از گفتگوی جلسه گذشته تا بپردازیم به دنباله این بحث.
بله، عرض کنم که خیلی خلاصه من میگم و بعد شنوندگان رادیو رو ارجاع میدیم به خود بحث که در رادیو هست و در آرشیو رادیو. جدایی یک بحران مهمی است در زندگی، به خاطر اینکه خانواده مهمه. خانواده در واقع از آجرهای زیربنایی جامعه است، اهمیت خیلی زیادی داره. سلامت خانواده شاخص سلامت اجتماعی، سلامت خانواده پیشفرض بسیار مهمی برای تربیت فرزندان سالم و مسئولیت پذیر و خلاصه افراد سازگار با سازوکار جامعه هست. بنابراین از جمعی جهات خانواده مهمه و در نتیجه گسست خانواده در سرایند طلاق یا جدایی بی تردید یک بحران هست. بحرانی است که در سطوح مختلفی صد آسیب میزنه به فرد، به خانواده و به جامعه، به دلیل اهمیتی که خانواده داره و به دلیل اهمیتی که خب ادامه زندگی زناشویی داره در اون مجموعه فضایی که خانواده ایجاد میکنه برای اینکه خانواده در کلیت خودش بتونه کار بکنه و به اصطلاح اون فانکشنش رو داشته باشه. جدا از کارکرد اجتماعی خانواده، جدا از اهمیت خانواده در تربیت و پرورش کودکان و فرزندان که بعدها خب افراد میشن که وارد جامعه میشن و مسئولیت قبول میکنن و در نتیجه از طرفی فشارهای روحیشون مسئلت یا نبود فشارهای روحیشون یک ذخیره اجتماعی مهم هست برای جامعه، از طرف دیگه هم هر گونه آموزش و پرورش و از کنم به حضور شما انواع اقسام تجربه هایی که یک زوج سازگار و در کنار هم میتونن به فرزندانشون منتقل بکنن، این با فرایند جدایی این شانس از بین میده و این به اصطلاح امکان دیگه وجود نداره. جدا از اینها اما جدایی خودش بحران هست، یعنی حتی یک زوج که تنها هستن، فرزندی هم ندارن و به اصطلاح در سپید دم زندگی زناشویشون هستن، اینها هرگاه که از هم جدا بشن باز ما به درستی میباید در حوزه رفتارشناسی از بحران صحبت بکنیم، چون جدایی نقطه عطف بسیار مهمی هست در رابطه یک زوج و در بستر خانواده به طور کلی. این اهمیت بحث ما هست و در نتیجه ما هرگاه که از جدایی به عنوان بحران صحبت میکنیم بی‌تردید به حق گفتیم و در نتیجه امیدواریم که با توجه به آمار روبرشت و فزاینده جدایی ها در میان خانواده های ایرانی چه در تبعید و چه در داخل کشور بتونیم نگاهی جذب به سهم خودمون به این پدیده بندازیم و باز امید من اینه که بتونیم در ادامه برنامه های مربوط بحث جدایی که خودش زیر مجموعه است از بحث کلی تر بحران ها ما ضمناً با دادن بعضی تجربیات با باز کردن گوشه های متفاوت مسئله جدایی ها هم بتونیم به زوجهایی که جدا شدند خدی به هر حال ابزارهای لازم برای عبور از بحران برای مدیریت بحران رو بدیم که در نتیجه اگر که به هر حال پای فرزندانی در میان هست بتونن به اندازه کافی باز به هر صورت توجه و مراقبت بگیرن و هم این که اگر امکان وحدت خانواده مجددن هست باز پیوستگیش خب این امکان فراهم بشه مضاف بر این که باز این امید هست که شاید اطلاعات ولو ناقص و نه 100% به اصطلاح آکادمیک ما بتونه از جدایی های احتمالی هم زمنان جلوگیری بکنه اگر که روندی داره در خانواده های طی میشه که میتونه به طلاق منجر بشه به جدایی و اگر کوچکتر امکانی برای بازسازی رابطه هست و برای پریز از این جدایی نامطلوب شاید بشه به ترتیبی پرهیز کرد از این مسئله همونجور که قبلا نرس کردم به ویژه اگر که مسئله فرزندان مطرحه که خب واسید خیلی زیادی میبینند بنابراین ما توجه شنوندگان رادیو جلب میکنیم که بحثا رو حتما دنبال بکنن به خصوص زوجها و البته جوانانی که در خانواده هایی هستن که احساس میکنن درگیری ها با قدیس که میتونه مسئله جدایی مطرح بشه خب این بحثا رو دنبال بکنن و سوالات احتمالیشون رو با ما در میان بذارن. بله عرض کنم که در برنامه گذشته خب ما قدری پیرامون اهمیت خانواده صحبت کردیم جایگاه خانواده دار صحبت کردیم من دوست دارم امروز باز نگاهی بکنیم به قبل از اینکه من وارد بحث علتهای طلاق بشم علتهای جدایی ها دوست دارم که خیلی کوتاه ابتدا نگاهی بکنیم به خود زندگی اساسا به ویژه به مفهوم زندگی خانواده مشترک و پیچیدگی هاش و سختی هاش و قدیدش نگاه کنیم بعد از اون بریم دنبال علتهای جدایی ها.
های دکتر شما در جلسه پیش به این نکته اشاره کردیم که نطفه طلاق رو یا جدایی رو در موقع ازدواج بسته میشه. بعد باز یه اشاره دیگه هم داشتیم که شما علاقمند بودید و به این باور هستید که کسانی که میخوان ازدواج کنن یه مدرسه کلاسی برن یه دوره‌ای ببینن.
بله.
حالا در همین رابطه ما قبل از اینکه بیشتر بحث جدایی ها رو باز کنیم میخواستم در همین مورد از اول اصلا از خانواده صحبت کنیم، از اینکه تشکیل خانواده منظور و هدف چیست و از همون کلاس اول یه مقدار توضیح بدیم تا برسیم به جدایی.
بله حتما، چون خوبه که از این مدخل به صورت عبور نکنیم به خاطر اینکه اگر قرار سنگ جدایی ها در همون اول گذاشته بشه یا به اصطلاح آسیب پذیری یک رابطه از همون ابتدا به اصطلاح فراهم بشه خب بهتره که نگاهی بکنیم به ورود به این عرصه زندگی مشترک و قدی اینو بررسی بکنیم. سوال بسیار درستی شده نظر من، هم خوبه که این کارو بکنیم. عرض کنم که من همونجور که در ابتدای بحثم صحبت کردم دوست دارم این بحث خیلی آزاد پیش ببریم. من اصلا علاقه ندارم این بحث رو خیلی به اصطلاح منسجم و آکادمیک چون بحثی است بسیار و الا مفصل، بحثی است که البته در موردش کتاب ها نوشته شده، کتاب ها میشه نوشت و باز عرض کردم در برنامه گذاشته در کاری که خودم دارم که به عنوان انسان زندگی و بحران ها فکر کنم که بحث جدایی ها و اساسا بحث خانواده یکی از کشافترین بحث ها و طولانی ترین مباحث کتاب هست. در هر صورت اما برای این سنگ بنای بحث رو به طوری منطقی گذاشته باشه، من کوتاه نگاه میکنم به مسئله زندگی و بعد مسئله زندگی مشترک و به طور قضیه ازدواج. واقعیت اینه که زندگی در کلیتش خودش مشکل هست. زندگی اساسا یک مبارزه است، یعنی انسان از اون لحظه‌ای که به دنیا میاد میباید که با جمعی جهات عوامل محیطی مبارزه بکنه، نیازهای فردیش رو پاسخ خوب باشه. از بعد از اون خب گرفتاری های ما بعدی مضاعف هست، بعدی به اصطلاح افزون تر هست نسبت به سایر ارگانیسم های زنده. از اینه که انسان خب موجودی است اندیشمند، حساس و کور، به اصطلاح خلاق، خیلی تحریکات و محیطی رو میگیره و اینها رو درون خودش میبره، داخلی میکنه و بعد اینها رو مجددا بازسازی میکنه، بیرون میاره، اینها رو تبدیل به فکر جدید و به تجربه میکنه و به همین خاطر فی الواقع انسان به عنوان ارگانیسم زنده تشابهات تفاوتهای خیلی زیادی داره با سایر ارگانیسم های زنده به خاطر به هر حال قدرت خلاقیتی که داره بدن و احساس عمیقی که داره، یعنی عشق زیادی که میتونه به ورزه و از اون طرف هم در نقطه مقابل خوب نفرت هایی میتونه درش ایجاد بشه که میلیون ها نفر مثلا تومه جنگ بکنه، هزاران نفر رو تومه تصمیمات غلط یا خشم‌آلود خودش بکنه. و همین خاطر با وجود همه توانمندی ها متاسفانه انسان به شدت آسیب پذیره. آسیب پذیریش هم به عنصر فکریش برمیگرده، هم به المان احساسیش و به اصطلاح محور احساسیش. و به همین خاطر هم هست که خب در بحران ها از هر دو جانبم ضربه میخوره. انسان هم فکرش بلوکه میشه، به اصطلاح مسدود میشه، جریان خلاق اندیشه متوقف میشه و هم در عرصه احساسات ضربه میخوره که همانا بیخوابی ها، افسردگی ها، پرخاشگری ها و خیلی زایات دیگه که در واقع اینها مرتبط هست با مسئله اون بحران خاص روحی درش ایجاد میشه. در حالی که در ارگانیسم های ساده تر اینجوری نیست. هر گاه که گرسنه هستن خب میخورن، هر گاه که خسته هستن میخوابن و هر گاه که با مانع روبرو میشن به هر ترتیب سعی میکنن در یک سطح بسیار پایینی یا به شکل 100% غریزی در جستجوی راه حل ها باشن. زندگی خیلی پیچیده است. زندگی پر از موانع، پر از چاله ها، پر از گرفتاری هاست. شاید این بحث بدیهی به نظر برسه اما اصلا اینجوری نیست. به نظر من باید نگاه کرد روی مقوله زندگی، مکس کرد روش، به ویژه زندگی مدرن، به ویژه زندگی امروزی با سازمان یافتگی که جوانب بشری داره، با پیشرفت ها، توقعات غیر معقولی که امروز جامعه از فرد داره و توقعاتی که همه جانبه امروز از فرد هست. یعنی فرد لحاظ فردی میباید که خیلی شرطها رو در خودش داشته باشه، خیلی قابلیتها رو از خودش بروز بده. در عرصه خانواده انتظاراتی ازش از مسئولیت بهتش گذاشته میشه و تکالیفی داره در جامعه و همینطور. بنابراین زندگی در کلیت خودش اساسا سخت هست، سنگین هست و آهنگ بسیار بسیار بالای امروز داره و این خطر وجود داره که شتاب زندگی قدی بیشتر از شتاب معمولی باشه که این که انسان به عنوان ارگانیزم زنده بر ساخته شده و به هر حال تولید شده. اینها این یکی از معضلات زندگی ماشینی، صنعتی و به اصطلاح پسا مدرنیته هست که ما در درگیرش هستیم با دغدغه های خودش، با مشکلات خودش. که البته عرض کردم انسان خب ارگانیزمی است که یا موجودی است که در سطوح متفاوتی هم خودش درگیری میکنه. مثلا بحث آرمان خواهی انسان، نگاه فیلسوفانش به زندگی، چرایی هایی که مطرح میکنه، اینها رو ارگانیزم های دیگه احتمال زیاد مطرح نمیکنن یا لااقل ما خبر نداریم که مطرح نمیکنن و در نتیجه خب اینجا همینجوری وقتی شما نگاه میکنید میبینید که انسان به عنوان یک فرد هر که در نظر بگیریم پتانسیل های زیادی رو از دست میده در سطوح متفاوت به خاطر ابعاد گوناگونی که این زندگی داره و در نهایت مشکلاتی که خود تداوم زندگی داره. خیلی خوب، حالا انسان از اونجایی که در یک جزیره دور افتاده و تنها زندگی نمی کنه. از اینجایی که انسان می بایست به هر ترتیب گردن بذاره به قراردادهای اجتماعی، به سنتهای فرهنگی، به ارثیه‌های تاریخی و خلاصه مجموعه مختصاتی که در اون محیط محل زندگیش وجود داره، در نتیجه خب خیلی چیزها باید از این یه جوری بخشن به سطح جبر به تدریج دیریازود خودشو به اون فرق تحمیل میکنه. مثلا مقوله ازدواج به هر ترتیب زندگی امروز انسان به گونه ایست که خب فرد های مدتی میتونه تنها باشه، هم نیازهای خودش هست، نیازهای عاطفیش هست، نیازهای مثلا جنسیش هست، به هر ترتیب آرزوش در تکثیر و در تداوم نسل خودش هست، میخواد که فرزندی داشته باشه. و همین که خب خیلی جاها محیط پیرامون، خانواده، اطرافیان و عزیزان و همه اونهایی که دوستش دارن خب به درستی با دلسوزی ازش میخوان که این فرد ازدواج بکنه، پا به عرصه زندگی مشترک بذاره. حالا بسته به این که انسان خودش فرض بفرمایید، اگر شما یک سطحی برای ازدواج در نظر بگیرید به طور فرضی، فقط بخاطر اینکه بحث بتونید کانالیزه بکنید، در 30 سالگی فرد اگه میخواد ازدواج بکنه، خب این فرد پشت سر خودش 30 سال تجربه داره، در این 30 سال چه بسا آسیب ها دیده، چه بسا که نه زندگی داشته توأم با هارمونی بی مسئله و بسیار بسیار روان، که خب خیلی بعید هست امروز شما کم یه همچین فردی رو پیدا کنید. با توجه به ساخت و بافت جامعه بشری، با توجه به مجموعه مناسبات ظالمانی که همه جا متاسفانه فراهم هست و دایر هست و جاری هست، به سختی میشه یک همچین فردی رو پیدا کرد، فرد بی مسئله‌ای که سراسر از عشق هست، مالامال از محبت هست، هیچ مشکلی پشت سرش نداره، هیچ آسیبی ندیده و در نتیجه در یک بهشتی نفس میکشه و حالا فقط دنبال یک شریک زندگیش هست. خب طبیعتا اینجوری است. بنابراین چیزی که میخوام بگم اینه که یک زوج مرد، یک فرد که میخواد وارد زندگی مشترک بشه، جدا از اینکه مرد هست یا زن، یک کوله پشتی رو همینجوری با خودش داره. هرگاه که شما این کوله پشتی رو باز کنید، درش مسائل گوناگونی میتونید پیدا کنید و در این کوله پشتی شما معادلات لاینحل و یا حل شده ای رو میتونید ببینید. ضمناً اینها مسائلی است که میتونه خب آسیب‌های در گذشته، حوادثی بوده و مجموعه موانع که زندگی به طور طبیعی جلو پای این فرد گذاشته، هم بهش آسیب داده، هم خب اینو پخته و آبدیده کرده. منظور این که این کوله‌پشتی الزاماً پر از مسئله نیست، بلکه درونش تجربیاتی هم هست، دانشی اندوخته شده، خردورزی و خردمندی هست، حاصل 30 سال زندگی. ولی در هر صورت خب فرد برای آینده چشم انداز 100% دقیقی نداره. اساسا غیر ممکن هست این فرد بتونه تمام پیچیدگی های زندگی آینده رو به ویژه در زندگی مشترکش بتونه پیش بینی بکنه، یا اینکه اصلا اساسا هیچ گونه آمادگی براش داشته باشه، چون هیچ گونه تجربه‌ای نداره. یعنی سختی های زندگی مشترک درست در تصمیم گیری برای خود ازدواج، زمانی که انسان پا به این میدان میذاره، بیشش تجربه قبلی. یعنی اون فرد هر چقدر مدرب، هر چقدر دانشمند، هر چقدر که فکور و خلاق، تجربه هاش هر چیزی هست الا تجربه زندگی مشترک. حالا گرفتاری ها به اینجا تموم نمیشه متاسفانه، بلکه قرار است با کسی زندگی بکنه که ضمن بلاد فیزیولوژیکی هم 180 درجه باش متفاوته، یعنی اصلا این شباهتی بهش نداره. یعنی به اعتقاد من این بحث رو بعد در یه جای دیگه من تون ازش دفاع کنم، هیچ گونه شباهتی بین زن و مرد نیست، در متابولیسمشون، در احساسات، در خیلی چیزهای دیگهشون. و اصلا خوبیش هم البته اینه که این دوتا شریک زندگی بسیار متفاوت همدیگر بسیار خوب میتونن تکمیل بکنن در تفاوتهاشون. فعلا اگه قرار بود که مدوزن کپی هم باشن، زندگی بسیار خسته کننده و ملال آور و خالی از اون دینامیزم کافی میشه. و به هر ترتیب بنابراین غیر از مشکلات گذشته، غیر از مسائل و مجموعه چه بسا آسیب‌هایی که وجود داشته، حالا فرد میخواد بره توی زندگی مشترک با کسی که اصلا ساکن مریخه، همه چیزش متفاوته. و شما این تفاوت امروزه میبینید که خب کارها و تجربه‌های زیادی هم شده در حوزه رفتارشناسی، در روانشناسی کاربردی، در روانشناسی اجتماعی، در جامعه شناسی روانی، در جامعه شناسی سیاسی، روی تفاوت‌های زن و مرد در نگاهشون به مثال در اولویت بندی هاشون، بی اون که الزاما یکی بد یکی خوب یا هر گونه ارزش اخلاقی الان بخوایم بزنیم روش و هیچ گونه معدل و نمره اخلاقی بزنیم روی مثلا بزنیم، تفاوت ها فقط تفاوت هست، تفاوت هست بین سیب و گلابی، دو تا میوه متفاوت هست و با دو تا شبه تا خواست غذایی متفاوت هست، که این مثال خیلی خیلی ساده از ابزیاس و انسان و پیچیدگی هاش و انواع کنج های تاریک و روشنی که در روح و روانش هست. اما به هر ترتیب این هست دو تا موجود متفاوت با اولویت های متفاوت با نقشه های متفاوت از زندگی با برنامه های روزانه متفاوت با دستور های زندگی متفاوت هم میخوام با هم زندگی کنم، یک شخص و یک سفر ناشناخته رو با هم شروع کنن که این سفر میتونه در بهترین حالت خب 60 سال 70 سال از موقع طول بکشه و در بدترین حالت حتی یک هفته هم طول نکشه. ما ازدواجی داشتیم که در از یک هفته خیلی ازدواج از شب عروسی با هم خورد ولی اون خب خیلی استثنایی است، ولی بعضی ازدواج ها حتی در یک هفته هم دوام نمیاره این بیش از یک هفته.
آیده تو ببخشید ولی شما از جنبه سلبی قضیه شروع کردیم به مثل نگاه کردن.
بله
این دو انسان بدون شک همراه با عشق، یعنی با عشق تصمیم میگیرن، حالا این عشق تعریف داره بیشتر میتونیم در موردش صحبت بکنیم، ولی بدون شک باید با توجه به همه این تفاوتهایی که وجود داره به طور نسبی آگاهانه بر مبنای یک سری مشترکات تصمیم میگیرن و یک سری علایق تصمیم میگیرن که با هم زندگی مشترکی رو شروع کنن، درسته؟
نه الزاما اینطوری متاسفانه.
بله
اینجا باید در مقابلتون وایسم دیگه عقب بده. واقعیت اینه که نه اینجی، ای کاش اینچنین بود، ای کاش هر ازدواجی درقش با عشق زده میشد و اون چه میگن اون فرمان استارت بود، دوره میدانی تو المپیک میزن اون تش فشنگی که شلیک شد اون و بعد اینا میدونن، ای کاش که استارت خلاصه فشنگ آره با این چنین بود، نه ای کاش این چنین. توجه داشته باشید که وقتی که من از گرفتاری های قبل از ازدواج صحبت میکنم به طلاق نگاه میکنم و صحبت میکنم به جدایی دارم نگاه میکنم، زندگی های موفق و زندگی های مشترک موفق و بسیار بسیار درخشان رو خب جای خوشحالی داره بهش کاری نداره، خواهم رسید به فاکتور عشق در زندگی در ازدواج، منتها از این کاش اینطوری نیست. حتی بگذارید مکس بکنیم روی صحبت شما که خب هر ما فاکتور عشق رو حرف نکنید، خیلی جاها هرگاه که در مدخل زندگی مشترک در آستانه ازدواج ما از عشق صحبت میکنیم در 90% موارد احتمالا اون چی که ازش به عنوان عشق یاد میکنیم نوعی دلدادگی است، یعنی یکی از طرفین یا هر دو به نوعی خالص دیوانه هم شدن، یعنی از هم دیگه خوششون اومده و این از هم خوش آمدن چه بسا که خب سازوکارش بر اون ظاهر و بعدا سیمای اطرافیان هست. بله اگر که عشق با آگاهی توأم بشه که البته اینجوری باید باشه و بعد با یه شناخت عمیق و مطالعی هم صورت گرفته باشه روی اون مشترکاتی که شما ازش حرف میزنید، این یکی از ایدئالترین ورودهایی است که میشه کرد زندگی مشترک، این اون چیزی است که یک گزینش آزادانه آگاهانه و در این حال البته با تمایل عمیق درونی که خب عشق نمیده میشه، چون میگه که خب بحث عشق خودش مجادله انگیز
هست. آقای دکتر میخواستم این سوال رو بکنم که آیا تفاوتی هست بین دوست داشتن و عشق ورزیدن؟
بله حتما تفاوت هست، دلدادگی
بله
بله قوی تر از دوست داشتن هست.
بله
حتی دلدادگی هست بله بزن من
باز با عشق متفاوت